بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمام ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرزه والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وامنن علينا برضا وحبلنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. تقدیم به قلب مطهر و نازنین مولایمون حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ختم بفرمایید. امشب آخرین جلسه امسال هست، سال 1390، با همه خلاصه پایین و بلندی هاش گذشت هرچی که بود. انشالله ما قدمی به سمت خدای متعال نزدیکتر شده باشیم و سال آینده رو انشالله آغاز بکنیم سالی غیر از سالهای قبلمون. انشالله قلب ما متحول بشود، حال ما به احسن حال انشالله مبدل بشود و انشالله سال بعد سالی باشه که شاهده کنیم ظهور پربرکت حضرت ولی عصر رو. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. موضوع سخن هفته های گذشتمون همچنان که مستحضر هستید عبارت بود از مرور نامه های اولیاء خدا، عارفان ربانی، بزرگان حوزه دین و حوزه عرفان، نامه هایی از مرحوم علامه طباطبایی محضر شما عزیزان تقدیم شد، نامه از مرحوم آیت الله عظمی شیخ محمد بهاری همدانی هم تقدیم شد. امشب یک نامه ای رو از عارف صمدانی، عالم ربانی، مرحوم آیت الله عظمی حاج سید احمدآقای کربلایی تهرانی خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. مرحوم آیت الله استاد احمدآقای کربلایی از شاگردان برجسته و طراز اول مرحوم آیت الله آخوند ملا حسین قلی همدانی اهل الله مقام شریف بوده. مکتب آخوند یک مکتب جامع و کاملی هست از هر حیثی که شما دقت بفرمایید. همچنانی که در جلسات قبل هم گریزه های زده شد، ایشون تربیت کردند بزرگانی رو در حوزه اخلاق و عرفان. 300 مجتهد پای درس ایشون می نشستند و تربیت یافتگان مکتب آخوند ملا حسین قلی همدانی هستند. در بین این شاگردان بزرگی که ایشون داشته است، نظیر مرحوم شیخ علی زاهد قمی، نظیر مرحوم است عبدالحسین لاری، نظیر مرحوم سید محمد سعید خبوبی یا حبوبی هم گفته شده، نظیر مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، اینها همه از زمره شاگردان مرحوم آخوند هستند. مرحوم آیت الله میرزا جوادهای ملکی تبریزی، بعضیشون یک درخشندگی خاصی داشتند، مثل مرحوم میرزا جوادها عزیزی، مثل مرحوم شیخ محمد بهاری که عرض شد آخوند فرموده حکیم اصحاب من است، مثل مرحوم استحمدهای کربلایی که امشب نامه ای از ایشون تقدیم میشه. یک ویژگی های خاصی هر کدوم از هر یک حیث برجستگی خاصی رو داشتن. منتها ادامه مکتب آخوند عمدتاً از چند شاگرد بوده، مرحوم میرزا جوادآقا بوده، مرحوم شیخ محمد بهاری همدانی بوده، مرحوم استمدای کربلایی بوده، منتها چون رأس اینها مرحوم شیخ محمد بهاری بوده، او به واسطه کسالتی که عارض شد بر او مهاجرت کرد از نجف به ایران و در نتیجه علم به دست مرحوم آیت الله کربلایی تهرانی استاد افتاد و او یگانه کسی بود که اونجا شاگردان رو تربیت میکرد، شاگردان نظیر مرحوم آیت الله عظما استلیقای قاضی قدس الله سره. خب ویژگی این مکتب این بوده که همه اینا از فقها و بزرگان در علوم ظاهریه و در علوم باطنیه، اینها سرآمد روزگار خودشون بودن. مرحوم استادهای کربلایی در فقه شاگرد مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی، میرزا حسین خلیلی، مرحوم میرزا حبیب الله رشدی بوده. نمیخوایم حالا راجع به زندگانی ایشون سخن به میان بیاد، میخوایم اصل نامه رو بخونیم، ولی از بزرگانی است که محضر مقدس حضرت ولی عصر امام زمان مشرف شدن. یه جمله ای دارن مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی ایشون رو وصف کرده، تعریف کرده، هم معاصر ایشون بوده و هم همسایه هم بوده. این جملاتش رو عرض بکنیم، عظمت این مرد یه قدری هویدا بشه، اونم از دید و از لسان مرحوم علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی، و بعد انشالله نامش رو که حاوی نکات بسیار مهم و کلیدی هست انشالله محضر شما عرضه بداریم. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌فرماید که ایشون، یعنی استاد احمد، در مراتب علم و عمل و سلوک و زهد و ورع و تقوا و معرفت بالله و خوف و خشیت از او یگان فرد زمان و اوحدی عصر خود بود. نمازهای خود را در مکانهای خلوت به جای می آورد و از اقتدا کردن مردم به وی در نمازها خودداری می نمود و بسیار گریه می کرد و کثیر البکا بود، به طوری که نمی توانست از گریه در نمازها خیشتنداری نماید، به خصوص در نماز شب. نماز شبش رو گاهی بعضی از اشخاص در مسجد سهله دیدن، بعضی از شبها رو در مسجد سهله اقامت می فرمود، طبیعتاً دیگه اونجا خب شب رو بیتوته کرده دیبا در همون مسجد هم نماز شبش رو بخونه. این چه نبوده که حالا همه بدانند، یعنی گاهی که مسجد سهله مسجد کوفه و کسانی که نزدیکش بودن از نزدیک این حالات رو دیدن. و من در مدت 2 سال که به همسایگی او فائز و بهره‌مند شدم، در این مدت از او چیزهایی را مشاهده نمودم که بیانش به طول می انجامد. این شیخ بزرگ تهرانی است که مرحوم استادهای کربلایی رو وصف فرمودن. نامه ای که هست در همین کتاب شریف تذکرة المتقین هست، فرماید در این نامه: بسم الله الرحمن الرحیم. برادر ایمانی جناب آقا فلان سلمه الله تعالی بداند که اگر کسی بعد از دخول در کار و تنبه یعنی آگاهی و استبصار بینایی دست از طلب بردارد و به حال سابق خود برگردد، یا سبب وسیله تحصیل دنیای خود العیاذ بالله قرار دهد، حال او به مراتب بدتر خواهد بود از کسی که بالمره داخل در این راه نشده باشد. خیلی نکته دقیقی است. میگه کسی که آمد توی کار سلوک، آمد در مسیر عرفان قدم زد و تحقیقش هم کرد، آگاه هم شد که این مسیر چه مسیری است، هم نورانیت مسیر و هم اینکه آگاهی از مشکلات مسیر هست، بعد برید. یا ای که نه، به خاطر ای که این مسائل رو نردبانی قرار بده به خاطر ای که به دنیای خودش برسه، میگه حالش بدتر از اون کسی است که اصلا نیامده توی کار رو قرار گرفت. گفت که یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه در حق فیل. توی راه وقتی که انسان آمد باید استقامت به خرج بده. ان الذين امنوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. استقامت خیلی مهم هست در راه، نیومدنش خیلی بهتره. مثل عامه مردم مقید به یه سری قیودها، معده به یک سری آداب بشه، اما سالک مقید به تمام قیودهای الهی است، مؤدب به تمام آداب الهی است. مرحوم ملا صالح مازندرانی خواب دید وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام رو. تو همین سیمای فرزانگان اونجا این قصه رو خوندم. بعد از حضرت سوال کرد که آقا علمای قدیم خیلی اهل کشف و کرامات و مراتب عالیه‌ای بودن، چرا الان کمتر دیده شده؟ به قول یکی از مراجع فعلی فرمودن در سابق طلبهای سیوطی خون هم، سیوطی یعنی پای دوم رو میخوندن، همه اینا اهل مکاشفه بودن، چشمشون باز بود. عامه مردم هم خیلی ها این چنین بودن، ولی حالا چرا؟ یه مقداری باید ضعف و سستی و کسالت رو از خودمون دور کنیم، با همت، با استقامت، با نشست و برخاست با اهلشون. حجای انصاری می فرمودن رضوان خدا بر او باد، یه وقتی با آیت الله بهجت عرض کردم که آقا شما چرا درس اخلاق نمیگید، درس اخلاق لسانی و عمومی، و الا خب اینا حرکاتشون سکناتشون عملا درس اخلاق هست. به تعبیر مقام منظوم رهبری، اینا یه کسای اخلاق مجسم استوانه‌ای هستن که بین مردم هستن، هر جا که برن هر حرکتی هر سکنه خودش درس آموز هست. ایشون گفته بود منم همین حرف رو به استادمون استاد آقای قاضی عرض کردم. آقای قاضی فرموده بودن که برید مسجد کوفه ببینید شب چی میبینید تو برگردید. میگه ما رفتیم دیدیم، خب بله طبیعی هم بود، سابقا هم دیده بودیم، اما حالا باید برایشون گزارش میوردیم. یه قریب مثلا 70 نفر از آیون موندن در حال نماز شب، در نماز شبشون قنوتشون دعای ابو حمزه سومالی رو میخوندن تو قنوت نماز شبشون. بعد اومدم گفت چی دیدی؟ گفت آقا دیشب رفتیم شلو 60-70 نفر به جمعیت اون روزم خیلی بوده، مشغول به نماز و تهجد و دعای ابو حمزه در قنوت نمازاشون و دعاهای طولانی. فرمود چند تا جوان بین اینا دیدی؟ تو خیلی کم بود، خیلی کم. گفتو برای کی درس اخلاق بگی؟ و گفتو حالا شما برید ببین، اصلا پیرمردش هم هست تو چه برسه جوانش. الحمدلله شوق و رغبت خوبی آمده به سمت مسائل معنوی، به سمت مسائل عرفانی. اما باید عمق پیدا بکنه. شو خیلی خوبه، شما اعتکاف رو ببینید توی سالهای اخیر چقدر پر رونق شده، الحمدلله. این خودش یک علامتی است، یک نشانه ای از پیشرفت هست. اما باید خیلی عمیق‌تر از این حرفا بشه. افتو برای کی درس اخلاق بگذاری؟ یه مقداری باید تو راه مقاومت به خرج داد، زود انسان خسته نشه. راه خیلی پیچ و خم داره، میاد مشکلاتم فراوانه، اما اوهدی 60 سال سختی دید تا شبی روی نیکبخت دیدید. نمیشه همینطور که آمد خیال کنیم همون روزای اول همه چیز رو میده. یک فضل خدا شامل میشه به یک دلایلی که ما نمیدانیم، اون یک مقوله دیگری است. اما وقت طبق طریق ظاهری بخوایم پیش بریم، چون یه خرابی های از قبل بوده، اونا باید جبران بشه، اونا باید محو و نابود بشه تا بعد ما بیم تازه سر خانه اول قرار بگیریم. وقتی هم رفتیم اژدهای نفس، که نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، یه وقت ما رو نزنه دوباره بیم سر خانه اول. یه بازی ها هست ما رو پلو پایی چی میگن از او بالا دوباره نیشش میزنه برمیگره سر خانه اول. ولی گاهی پیشرفت هم حاصل میشه، نیشت میزنن دوباره بیم سر خانه اول، از اون اول باید دوباره چقدر همت کنی، شانس یاری بکنه و کوشش و تلاش برسی بالا. زحمت داره، استقامت نیازه، نیومدنش خیلی بهتره، نیومدنش خیلی بهتره. مثل بقیه مردم بالاخره یه طوری هم حساب کتاب رو پس خواهی داد. اما اگر طمع داری که طمع خوبی است به رسیدن به اون مقامات بالا که عبارت هست از فنای فلا، بقای فلا، اینا هست، و باید هر کی فیلم میخواد جور هندوستان رو هم باید بکشه. مرحوم آیت الله میرزا جوادای انصاری همدانی قدس الله سره، ایشون میفرماد مثال سالک مثال یک تخم مرغه. این تخم مرغ ابتدای کار خیلی میشه از او استفاده کرد، انواع و اقسام غذا رو میشه با این تخم مرغ درست کرد. اما اگر این تخم مرغ رو گذاشتن زیر مرغ که تبدیل به جوجه بشه، باید صبر بکنه 21 روزش تمام بشه. اگر قبل از او بردارند، نه تخم مرغ اولی است و نه جوجه شده، فاسد شده، هیچ فایده نداره. افرادی که میان توی مسیر و بعد سرخورده میشن، اون نتیجه‌ای که دنبالش بودن حاصل نمی‌کنند، اینو بعد فاسد میشن، برمیگردن. گویی بعضیش اصلا ضد مسیری که آمدن شروع میکنن تبلیغ و قدم زدن. اگر دیوانه نشن، اگر خلوچل نشن، اگر ناامید نشن، اگر به یأس کامل نرسن، اما اگر استقامت کرد، او خودش تبدیل میشه به جوجه و بعد خودش میدونه از این تخم مرغ ها درست بکنه. مثال این چنینی زدن. حالا ایشون هم میفرماد یک کسی که آمد بعد از آگاهی و استبصار و اینها، اگه برگرده مثل یک کسی که اصلا وارد کار نشده، هیچ کنلم بکن، زیرا که به منزله کفر است بعد الایمان. ایمان آورده بعد کافر شده باشه، تو مظاهر فقهی چجوری با اینطور افرادی برخورد میشه؟ اینم یه همچون چیزی. و این مطلب به مقتضای وعده الهی، یک، و تجربه اهل الله، دو، سبب خزلان در دنیا و خسران در آخرت، هر دو خواهد بود. اگه اومد و برگشت، میگه هم سنت الهی وعده الهی اینه، هم تجربه اهل الله نشون داده اینو خار میشن، سبب خزلان میشن، هم در دنیا خار میشن هم در آخرت خار میشن. و واقعا همینطوره، کسانی که قدم زدند و برگشتن، مشکلات عدیده ای تو زندگی هاشون افتاده. پس امید از اون بزرگوار چنان است که بعد از التفات به خرابی و عیوب نفس خیش دست از اشتغال بر نداشته، اشتغال به اوامر و نواهی خدای متعال، و از التجاء به حضرت حق جل و علا سستی و تکاهل نورزد ان شاء الله تعالی. و حضرت حق جل و علا خلاصی و نجات مرحمت فرماید. یعنی خیلی سخته، اما اگر استقامت بکنه، التجا بکنه به در خانه خدا، خدا ان شاء الله از این اوزان نجاتش میده در دنیا قبل از آخرت، و هاشا از کرم او که مایوس و ناامید فرماید. مرحوم آیت الله قاضی ایشون 23 سال توی مسیر سلوک بوده، هیچ فتح بابی براش نشده. 23 سال بعد به قرینه ای که آخرش عرض خواهم کرد، یهو همه چیز عوض شد برای او. الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره لا تبدیل لکلمات الله. سوره مبارکه یونس هست. اونایی که ایمان آوردن و بعد همیشه پرهیزگار بودن، یعنی تقوا تقوای همیشگیشون بود، همیشه در همه حالات همواره اهل پرهیزگاری و تقوا بودن، خدا چی به اینا میده؟ برای آنان بشارتی فی الحیات دنیا و الاخره. خدا یه بشارتی به اینها میده، هم در حیات دنیا هم در حیات آخرت. اینقدر این بشارت عظیمه، نفرمود در این آیه شریفه که بشارت چیه، فقط گفته شما ایمان بیارید، تقوا هم داشته باشید مستمر، خدا بشارت به شما میده در دنیا و در آخرت. آخرتش که طبیعی بود که خدای متعال بشارت بده، اهل کرم هست، اما بشارت خدا در دنیا چیه؟ لا تبدیل لکلمات الله، تبدیلی در کلمات خدا نیست. هر که دری کوبید و دست بر نداشت، عاقبت اون در را به روی او باز نمایند. من کانت دقن بابن ولج. هر که دری رو بکوبه و پافشاری به خرج بده، بالاخره به اون خونه وارد میشه. ضرب المثل عربی است. البته متون روایی هم داریم نسبت به همین عبارت، قریب همین مضامین. و طالب حق جل و علا را از مرگ خسرانی نرسد. وقتی آمد توی مسیر قرار گرفت، از مرگ ترس که نیست، میگه این مرگی که مگر رسید مطمئنن او ضرر نمی کنه. مطمئنن چرا؟ میگه قرآن گفته و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقط وقع اجره علالله. من یخرج من بیته، هر که از خونش خارج شد، از این خانه ظاهر، از این خانه باطنش خارج شد، هجرت کرد به کجا؟ به سمت خدا و رسول خدا. بعدم اتفاقا مرگ او رو در گرفت قبل از رسیدن به مقصد. میگه اجر او با خدای متعال هست. بعض موقع کمال طرف در مرگه، خودش میدونه که در این عالم به کمال نرسیده، ناقص هست، هنوز راه خیلی مونده، اما مرگ فرا رسید. میگه سالک نباید احساس ضرر بکنه، احساس خسران بکنه، چون اجرش با خداست. ای خارج شده است از خانش به سمت خدا، به سمت رسول خدا، بلکه زودتر رسیدن به مطلوب است. اتفاقا خدا او رو از میان برد، زودتر رسید به مطلوبش که لقای پروردگار بود. چرا اولیاء خدا از مرگ حراسی ندارن؟ چون در هر صورت برد با اینا هست، حراسی ندارن. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رو، میفرمود بابا این سکرات مرگ سکریست، مستیست که میاد. انسان وقتی میبینه قرار کجا بره، خدای متعال چی براش آماده کرده، مؤمن وقتی ببینه میل و رغبتی نداره تو این دنیا بمونه، میل و رغبتی نداره، شوقش بیشتر به اون طرف است. اون ولی خدا روزای آخر عمرش یکی از شاگرداش میگفت که ما خلاصه دیدیم حال ایشون منقلب است، جملاتی حالا گذشت که آقا شما اون طرف بخواید برید، اینجا جمله آخرش تیکه است، فرموده بود که ابراهیم خلیل و بزرگان اصرار دارن که بریم اون طرف، شما اصرار دارید که اینجا بمونیم، زور اونها میچربه به شما، زور اونها میچربه به شما. اصحاب سید الشهدا علیه السلام همینطور بودن، وقتی اونایی که موندن ته کار هر اون که خدمت جامع جهان نما بکنن ثمرش چیه؟ زمول تا ملکوتش حجاب بردارن، هر اون که خدمت جامع جهان نما بکنن. حضرت بین دو انگوشتش نشونشو داد که جای اینا کجاست، دیگه میلی نداشتن، رغبتی نداشتن توی این عالم بمونن. میگه حالا اینم زودتر میرسه به مطلوبش، مرگ پایان کار نیست. ما مسلمان ها مؤمنین معتقد هستیم به عالم پس از مرگ، واقعا معتقدیم، باید این چنین باشیم. من آمنه بالله و الیوم الاخر در قرآن همش کنار هم اومده، یعنی هم ایمان به مبدأ هم ایمان به معاد، هر دوش کنار هم اومده. ما معتقدیم، ما که مثل مادیون فکر نمی کنیم. به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آمودی فرموده مرگ پوسیدن نیست که، از پوست به در آمدن است. تازه میخوای بری او طرف، پوسیدن که نیست که فکر بکنی، تازه پوسته انداختی، اونجا یک حیات مجدد هست برای شما، حیات واقعی اونجاست، اونجا میتونی تازه حی بودن ذات مقدس ربوبی رو فرض بکنی. رضا فریاد میزنن اولیای خدا، مرگ اگر مرده است گو نزد من آی. چه حالاتی داشتن اینا، چقدر شوق لقای پروردگار داشتن. گفتم مرگ خیلی خوبه، اگر مرگ دیدن وجود مقدس امیرالمومنین است که تو راهنمایی بکنه. یا رس همدان فمن یموت یرنی او مؤمنن او کافرن او فاسق او منافقا، میبینن و چرا از مرگ بترسن، زودتر به مطلوبشون میرسن. کما لا یخفا، مخفی نمونه. و اگر عیاذن بالله، العیاذ بالله، دست برداشتی، اما در دنیا بعد از برگشتن چنان شیطان مسلط میشود که دردت دیگر چاره و مرهم پذیر نباشد. اگه اومدی تو مسیر خدا، عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هر که بیرونی بود. خیلی باید استقامت کرد، نباید بی توی مسیر، الحذر الحذر. اگه اومدی استقامت باید بکنی، اما اگر بری میگه ثمراتش همینه. نمونهاش هم زیاده، الان نمونهای تو ذهن خود من هست، مستاقن توی ذهن من اشخاص زیادی هستن که این آمدند و برگشتن. واقعا هم همینطور شده، شیطان چنان مسلط میشه که دیگه دردش هیچ چاره ای نداره و هیچ مرهمی نمیتونه این درد رو آرام بکنه. و اما بعد از مردن چنان حسرت و ندامت و قصه و افسوس دل و جانت را بسوزاند که آتش جهنم به گردش نمیرسد. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. نار الله الموقده هست. آقا اینا از کجا دارن اون طرفش رو میگن؟ اولش که ایشون بیان کرد که من این حرفایی رو که میزنم به مقتضای وعده الهی و تجربه اهل الله، از آیات الهی این معنا برمیاد که عاقبت اینا چطور میشه. اولیاء الهی هم که میبینن لترون الجحیم، اون طرف رو دارن میبینن. مگه قرآن نفرمود که خدا میبینه؟ سیر الله و رسوله و المؤمن، خدا میبینه، رسولش میبینه، مؤمنون میبینن که مظهر تامه مؤمنون ائمه هستن. هم این طرف رو همون طرف رو. مگه مرحوم آیت الله خویی نبودن این مرجع بزرگ آمدن منظر مرحوم آیت الله عثمان سلی آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه و او دستوری داده بود در ماه مبارک رمضان. ثمره اون دستور چی شد؟ ثمره دستوری که ایشون تمام عمر خودش رو دید، تون جوانیش همه عمرش رو دید. مرحوم آقای قاضی گاهی به اشخاص چیزهایی رو اذن داشته بگه، مثلا به مرحوم آقای الحسن اصفهانی این مرجع علال اطلاق جهان تشیع نائب الامام تو جوانیش گفته بود تو مرجع میشی، تو مرجع میشی، اسمت رو تو لیست مراجع میبینم، از قبل گفته بود به این بزرگوار. و آقای خویی هم اینطوری میگه من دستور انجام دادم، شبی که در محضر بودیم دیدیم که مسکی صحنه ای داریم میبینیم، خود ما هی داریم زندگی رو طی میکنیم، بزرگتر شدیم، محاسن ما سفید شد، درس شلوغ شد، درس مسجد هندی کشیده شد، رساله چاپ شد، مردم و برو و بیا و شلوغ و بعدم یهو مناره ها اعلام کردن از کوفه که آقای آیت الله آصف القاسم خویی به ملکوت اعلی پیوست. اتفاقا همینطور هم شد، ایشون اواخر عمرشون رفته بودن کوفه تحت خلاصه فشارهای صدام و بیماریشون، اونجا تبعید مانند بود دیگه. تو کوفه هم به رحمت خدا رفت، یه چیز مختصری هم نذاشتن دیگه صدام. بعدن مرحوم آقای قاضی فرموده بود که سید ظرفیت خوبی داشت اینا رو نشونش دادیم، اگه ظرفیتش بیشتر بود او برش هم نشونش میدادیم، یعنی ما تا لحظه فوتش رو نشونش دادیم، یه قدری ظرفش بالاتر بود بهش هم میگفت او برم که بره اونجا هم تازه تا کجا هست. این هم داره پیشبینی میکنه که برگردی این خلاصه آثار منفی رو داره، تو دنیا یک بلایی سرت میاد، شیطان چنان برات مسلط میشه که دیگه درده تو هیچ چی چارش نمی کنه، هیچ مرهمی خوبش نمی کنه. تو آخرت هم چنان حسرت و ندامت و قصه و افسوس دل و جانت را بسوزاند که آتش جهنم به گردش نمی رسد. من اون چه شرط بلاغ است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. این چند کلمه به مقتضای المأمور و معذور به عنوان یاد بوده یاد بود قلمی شد. استدعا از آن بزرگوار چنان است که در مزان استجابت دعوات، یعنی جایی که امید میره که دعا مستجاب بشه، و خلوات با حضرت قاضی الحاجان این روسیاه درگاه اله را فراموش نفرموده و ترحم بر این مسکین و محتاج را در حیات و بعد از ممات مضایقه نفرمایی. نامه‌ای بوده که ایشون نوشت، سرازرش توصیه به اینه که ما در راه خدا استقامت داشته باشیم، یا نیاییم توی کار، چون اولش هی میزنن چو پرده‌دا به شمشیر میزند همه را، دیگر کسی مقیم حریم حرم نخواهد ما، یا اگر آمدی استقامت نو، عاقبت روزی بیابی راه را، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما بیا مجاهده بکن، خدا راههای خودش رو به تو نشون میده، راههای خودش رو. مقیم این درگاه بشو، اطاعت بکن از خدا و رسول و اولی الامرش، شما رو به سرمنزل مقصود برسون، ولی که طول هم بکشه. وقتی هم طول بکشه، خب چیزی هم که به شما میدن خیلی زی قیمت هست، چیزی هم که مرحمت بکنن بسیار بلند مرتبه است. راهش هم همینه شما عزیزان، و ماها خوب فهمیدیم راه کار کجاست، الحمدلله. اگه هیچی تو عمرمون نفهمیدیم این نکته رو خوب فهمیدیم، اگه هیچی نفهمیدیم این نکته رو خوب فهمیدیم که هرچه هست در خانه پیغمبر عالیش هست، هرچه هست، و هر کسم به هر جا رسید از توسل به این خاندان بوده. هر کس به هر جورش یه نگاهی بکنید. مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی هیچی نمیفهمیدی، آمده متفسر شده به امیرالمومنین حضرت در عالم مکاشفه همونجا کنار زری بوده، یه قاشق عسل گذاشته تو دهنش، یه قاشق عسل، یه قاشق عسلش وقتی از دنیا رفت روزنامه ها نوشتن به 81 علم دنیا مسلط بود. 81 علم دنیا، ما حالا به هیچ علمی مسلط نیست، از هر کدوم یه تیکه بلدیم، یه کمی فقه بلدیم، یه کمی اصول بلدیم، یه کمی ریاضی آدم بلدیم، یه کمی فیزیک، یه کمی شیمی بلدیم، یه کمی منطق، یه کمی فلسفه. مسلط یعنی صاحب نظر باشی توی این کار. چقدر زیباست این شعر: هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، از رهگذر خاک سر کوی شما بود. علامه طباطبایی چه هم میتوری؟ یه چیزی نمیفهمیدم. 3 سال در جا زدم، آقای آمد و خط میگرفتیم و رفتیم جای التجا کردیم، شد علامه طباطبایی. یک به یکی از این بزرگان رو بخوایم مثال بزنیم همینطور هست، یک به یکیشون. یه جای این حجج الهی دستشون رو گرفتن، اینا هم کلهم نورون واحد هستن. هر کدوم از این رشته ها رو بگیری تو رو به سرمنزل مقصود میرسن. به تعبیر اون رفیق ما حرف خوبی میزن، میگفت آقا به 6 ماهه این خاندان میگن باب الهوایج، به ابوالفضل هم میگن باب الهوایج، به موسی بن جعفر هم میگن باب الهوایج. یعنی اینا یکی هستن. امام معصومش موسی بن جعفر صلوات الله علیه باب الهوایج، حضرت ابوالفضلش با اون خصائصی که میدین باب الهوایج، این 6 ماهه حضرت امام حسین هم به اینا میگن باب الهوایج. یعنی اینا همشون کار ازشون برمیاد، ریز و درشتشون. شما بند قنداقه علی اصغر رو بگیری که انه خلاصه رفتی محضر مقدس پیغمبر، دست تو دست پیغمبر بوده. رشته ای از لباس سوخته 3 ساله ابی عبدالله بگیری که انه زانو زده ای فزمانن، سالها در محضر مادرشون زهرای مرزیه، فرقی نداره، کلهم نوران واحد. وقتی بزرگ مردی مثل آقای قاضی بعد از 23 سال حیران و سرگردان، خیلی سخته، داره تو بین الحرمین میاد، خدا وسیله میکنه یک آقا سیدی که به ظاهر دیوانه هم بوده مثلا مجنونوار، اومده بهش گفته آقای قاضی امروز ملجع تمام اولیای خدا ابوالفضله. یهو حالش دگرگون شده بود، این چه شرابی بود داد، بیهوش شده بود، کشنده بودنش سمت حرم حضرت ابوالفضل. خدایا این چه حرفی است، امروز ملجع تمام اولیای خدا ابوالفضله. یه وقت چشم باز کرده بود، اون چه نادیدنیست اون بینی دیگه. اینطوریه وقتی ابوالفضل جلو چشمت رو باز بکنه مثل خودش هست،